ساعت 23 ایران، خبرها از رادیو فردا. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا بر مخالفت جمهوری خواهان با توافق هسته‌ای تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل خواهان همکاری بریتانیا در مبارزه با اسلام افراطی شد. سازمان گزارشگران بدون مرز از حکم رهبر جمهوری اسلامی درباره راه اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. درود شنوندگان ارجمند، بکتاش خمسه‌پور هستم. سخنگوی مجلس نمایندگان آمریکا جان بینر امروز بر ادامه مبارزه نمایندگان جمهوری خواه علیه توافق هسته‌ای با ایران تاکید کرد. به گفته جان بینر، موافقت یا مخالفت مجلس نمایندگان یا سنای آمریکا نظر منفی حزب جمهوری خواه درباره توافق هسته‌ای را تغییر نخواهد داد. به گزارش رویترز، جان بینر گفته است که نمایندگان جمهوری خواه از هر وسیله‌ای برای متوقف کردن روند توافق هسته‌ای و تأخیر ایجاد کردن در اجرایی شدنش استفاده خواهند کرد. کنگره آمریکا تا روز 17 سپتامبر 26 شهریور فرصت دارد تا مخالفت احتمالی خود را درباره توافق هسته‌ای با ایران اعلام کند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل خواهان همکاری بریتانیا در مبارزه با به گفته او اسلام ستیزجو شده است. نتانیاهو پیش از ملاقات با دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به خبرنگاران گفت خاورمیانه در حال فروپاشی به دست دو نیروی ستیزجوی اسلامی است، ستیزجویان سنی به رهبری گروه خلافت اسلامی و ستیزجویان شیعه به رهبری ایران. پایان نقل قول. نتانیاهو تأکید کرد که به باور او دو کشور می توانند از راه‌های عملی برای مقابله با به گفته او اسلام ستیزجو در خاورمیانه و آفریقا همکاری کنند. نخست وزیر اسرائیل همچنین در مورد توافق هسته‌ای با ایران گفت همه کشورهای مسئول باید برای متوقف کردن به گفته او فعالیت‌های تروریستی و ستیزجویانه ایران که متأسفانه با تایید توافق هسته‌ای بیشتر خواهد شد با یکدیگر همکاری کنند. پایان نقل قول. همزمان با ورود بنیامین نتانیاهو به لندن، طرفداران و مخالفان او در مقابل اقامتگاه نخست وزیر بریتانیا دست به تظاهرات زدند. سازمان گزارشگران بدون مرز با انتشار بیانیه‌ای از فرمان اخیر رهبر جمهوری اسلامی درباره تسریع در راه اندازی اینترنت ملی انتقاد کرد. سازمان گزارشگران بدون مرز در ادامه آنچه را تشدید سانسور بر اینترنت و مسدودسازی نرم‌افزارهای کاربردی تلفن‌های همراه در ایران خوانده است محکوم کرد. آیت الله علی خامنه‌ای روز 15 شهریور طی حکمی مأموریت شورای عالی فضای مجازی را به مدت 4 تمدید و اعضای آن را منصوب کرد. رهبر جمهوری اسلامی در این حکم بر سالمسازی و حفظ امنیت همه‌جانبه فضای مجازی کشور تأکید کرده و خواهان تسریع راه‌اندازی شبکه اینترنت ملی شده است. در پی بارش باران‌های سیلاسا، سیل و رانش زمین در شمال شرق ژاپن، بیش از 100,000 تن از ساکنان آن منطقه خانه‌های خود را تخلیه کردند. پس از 2 بارش باران سنگین، در ساعت اولیه امروز رودخانه کینوگاوا طغیان کرد و به سوی شهر جوسو واقع در شمال توکیو سرازیر شد. در جریان این حادثه دست کم 7 ناپدید و 17 مجروح شدند. اخبار این ساعت را از رادیو فردا می شنیدید. در اینجا برنامه هفتگی رادیو فردا در عرصه مسائل زیست محیطی.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین.
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین.
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان مجله محیط زیست رادیو فردا. آزاده اسدی هستم و این هفته درباره تأثیر جنگل‌خواری و دریاخواری بر محیط زیست ایران می‌شنوید.
از نظر اکولوژی اومدن توی محیط ساحل و محیط دریا از بین بردن آشیانه و زیستگاه‌های موجود دریا.
یک خانه، یک زمین.
شب‌های عید بود و اسفند 93 که آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران در سخنانی در حضور مسئولان محیط زیست درباره رشد بی‌رویه زمین‌خواری و کوه‌خواری هشدار داد.
بخش‌های مختلف کشور، این جنگل‌های متراکم و انبوه شمال کشور مورد چپاول و غارت بعضن و مورد بی‌توجهی و بی‌اهتمامی بعضن آخر قرار می‌گیره. اجازه ندید به این جنگل‌ها دسترازی بشه. از شهر بازی درست کردن و جذب گردشگر و هتلداری و اینها بگیرین تا مرزه علمیه، حوزه علمیه. حالا که بحث زمین‌خواری یواش یواش شده کوه‌خواری، قاطع باید برخورد کنند.
هشدار رهبر جمهوری اسلامی ایران به داستان دنباله‌داری برمیگشت که دو سالیه درباره اون حرف زده میشه.
تو یک کلمه به این کار میگن زمین‌خواری.
زمین‌خواری که گفتن بعضی از مسئولان و نمایندگان مجلس در دولت قبلی در شکل گیریش در کشور نقش داشتند. زمین که به خطر افتاد و ساخت و ساز در بخش‌های غیر مجازش رونق گرفت، ساختمان‌سازی به کوه و کوهپایه هم رسید و حالا به ساحل‌ها و خشکاندن دریاها رسیده. حالا در کنار زمین‌خواری، کوه‌خواری و جنگل‌خواری که به گفته معاون وزیر راه و شهرسازی صدمات زیادی را به محیط زیست کشور وارد کرده، واژه تازه‌ای شکل گرفته. هفته گذشته روزنامه‌ها و بعضی از خبرگزاری‌های ایران از رونمایی 4 پرونده بزرگ دریاخواری در کشور خبر دادند. خبرها و تصاویرش به تلویزیون‌ها راه پیدا کرد و گزارش‌های تصویری و مستند از نمونه‌های دریاخواری در ایران شکل گرفت، از شمال تا جنوب.
اینجا قسمتی از جنگل حرا در بندر امام خمینی که توسط دریاخواران زیر خاک رفته و رو به نابودی است.
چند سالی ما می‌بینیم ادعی نمی‌دونم حالا با هماهنگی کجا، چه جوری، با چه مجوزی به اینا زمین میدن که میان بستر دریا رو خاکریزی میکنن،
همینجوری دریا رو خوش میکنن میرن. میگیم آقا تا کجا شما قرار خوش بکنیم؟ میگه معلوم نیست، همینجوری میریم جلو.
این بار دریاخواری در کنار کمربندی رامسر در مازندران بیشتر در جنوب ایران جریان داشته. از پدیده شاندیز در کیش تا درگهان در قشم و بازار ماهی در بندرعباس. این موارد از مهمترین پرونده‌های دریاخواری محسوب میشن که به گفته مسئولان در دوره‌های گذشته با مجوزهای ظاهراً قانونی آغاز شدند. دریاخواری به معنی خشک کردن بخشایی از دریا و ساخت و ساز در زمین‌هایی که مسکونی و تجاری نبوده و قبلاً آب دریا در اون جریان داشته. یک جور دستکاری طبیعت برای ساختن مرکز تجاری و مجموعه‌های مسکونی و ویلا و مرکز خرید. اون هم در منطقه‌ای که به گفته محمد رضا فاطمی، استاد دانشگاه محیط زیست دریایی در دانشگاه آزاد اسلامی در تهران، ممنوعیت و محصولیت‌های قانونی زیادی در موردش وجود داره.
خط سوئن یه خط میانگین در جایی که جزرمت هست، در خزر دریاچه است. در دریای آزاد میانگین خط جزر میشه مرز بین ساحل یعنی خشکی و دریا. از اونجا تا 12 مایل که ما پایین میایم به حدود 20 کیلومتر میشه منطقه آبای تحت حاکمیت هر سرزمین، آبای سرزمینی گفته میشه. تو این 20 کیلومتر که تقریباً عمقش هم کمه، معمولا ممکنه عمق این قسمت برسه به حدود 10 متر 20 متر بستگی به شیب منطقه داره، بیشتر زیستگاه‌ها و اکوسیستم‌های مهم دریایی رو توی این منطقه داریم، توی این عمق داریم. آبسنگ‌های مرجانی، گیاهان دریایی مثل درختان هرا که تو پهنای جزرمردی هستند، جوبرگزارهای دریایی، علفزارهای دریایی، اینا تماما تو این منطقه ساحلی هست. بیشتر موجودات آبزیان، ماهیان برای زاد و ولد، برای تغذیه، برای رشد میان در این منطقه ساحلی. به خاطر همینه که مناطق ساحلی زیر 10 متر بیشترین تراکم رو از نظر موجودات داره، بسیار منطقه حساس و مهمی است. به خاطر همین هم است که توسط سازمان جهانی محیط زیست و سازمان بین‌المللی دریانوردی اینو به عنوان یک منطقه حساس ساحلی گفتن، بایستی حفاظت بشه و مد نظر قرار بگیره. هر گونه ساخت و ساز یا تعدی به محیط دریا اگر تو این مناطق مهم زیستگاه مهم باشه، اینو لطمه میزنه با آبزیان و اکوسیستم که جبران اون دیگه ممکن نیست.
نماینده استان گلستان در مجلس محمد جواد نظری مهر گفته شرایط خشک‌کندن و دریاخواری اونقدر در ایران جدی شده که برای دیدن بعضی از این ساحل‌ها باید سوار هلیکوپتر شد. به گفته نماینده بندر ترکمن در مجلس هم ساحل‌ها دیوارکشی شدند و دریا تبدیل به ملک خصوصی برای بعضی از آدم‌ها شده. پیروز هنوچی معاون وزیر راه و شهرسازی درباره دریاخواری در کیش که یکی از پرونده‌های قطور غیرقانونی دریا و زمین‌خواری در کشور هست به روزنامه شرق گفته پدیده شاندیز در کیش در ضلع جنوب شرقی جزیره و نزدیک به منطقه بکریه که لاک‌پشت‌ها برای تخم‌گذاری از آفریقای جنوبی به اون مهاجرت می‌کنند. لاک‌پشت و ماهی و مرجان و بقیه آبزیان فرقی نمی‌کنه. به خطر افتادن زندگی و زیست بوم هر گونه از این جانوران میتونه بر زندگی انسان‌ها هم تأثیر بگذاره. محمد رضا فاطمی متخصص بیولوژی دریا در تهران معتقد به خطر افتادن زیست بوم این آبزیان به معنی به خطر افتادن شرایط زندگی انسان‌ها هم هست.
دریاخواری نبایستی صرفا توسط افراد باشه، یعنی کسی بخواد اونجا یک پلاژ تفریحی بزنه. همین ریای اراضی بربارهای ساحلی که الان در طول سوال ایران مد شده، شهرداری ها حدود 100 متر 200 متر داخل دریا زمین رو پر میکنن، اون بربار و جاده میکنن. بیشتر این زیستگاهایی تو همین ناحیه هستن از بین میره. صیادان ما در تمام طول ساحل به جز شهرهای بزرگ تمام مناطق ساحلی و حیات و ممات این مردم نسبت عمدهش توی ساحل.
اما این فقط دریاها نیستند که این روزها به خطر افتادند. در زمین‌ها و کوهپایه‌ها هم زندگی درختان و طبیعت و جنگل‌ها و فضاهای سبز به خطر افتاده. گردنه حیران در مسیر آستارا اردبیل که میگن روزگاری انسان‌ها از دیدن طبیعت و زیبایی و رقص مه و آفتاب در دره و کوه‌هاش حیران می‌موندند، یکی دیگه از این پرونده‌های زمین‌خواریه که بر فرازش تلکابین خصوصی نصب شده و کوهپایه‌های سرسبزش تخریب شده تا ویلاهای چند هکتاری در اون ساخته بشه. 46 پرونده زمین‌خواری فقط در منطقه حیران باز شده و بعد از اون بحث زمین‌خواری در لواسان و رودبار و دماوند و طالقان هم مطرح شده. سفر نعیمی نماینده آستارا در مجلس در گفتگویی در برنامه زنده‌ای در تلویزیون ایران از شرایطی گفت که مردم در روستای حیران با اون روبرو بودند.
آدمایی پشت کار بودن که اهالی محل باید شاکی می‌شدن که اینها تهدید شده بودن و هم می‌ترسیدن.
سیروس بختیاری پژوهشگر خاک و منابع آب در ایران از نخستین تأثیر این ساخت و سازها و تخریب زیست بوم منطقه‌های سرسبز و جنگلی در ایران میگه. تأثیر اساسی و اولیه بر خاک منطقه.
فرسایش خاک توی جنگل‌های شمال کشورمون 10 برابر استاندارد جهانیه. فرسایش خاک توی 40 سال اخیر 11% از وسعت جنگل‌های ایران رو کم کرده. مهمترین دلیلش از بین بردن پوشش گیاهی و تغییر کاربری اراضی هست و در مواقع ریزش باران، بارندگی باعث میشه که خاک شسته بشه، به شدت آسیب‌پذیر باشه و فرسایش خاک ایجاد بشه.
مسئولان میگن قانون برای زمین‌خواری، دریاخواری و کوه‌خواری وجود داره، اما بعضی از مسئولان و طرفداران محیط زیست اضافه میکنند مشکل اصلی ضعف در نظارت بر ساخت و ساز بیروی است. مشکل در نبود مدیریت شفاف و اشتباه در روش درآمدزایی شهرداری ها و مجوزهایی که بعضی از سازمان های مربوطه بدون هیچ تحقیق و بررسی ارائه میکنند. اما چرا این سازمان ها باید در مورد جنگل ها تا این حد سخت گیر باشند؟ کاظم نصرتی رئیس جامعه جنگلبانی تهران از دلایل اولیه این موضوع میگه.
اگر جنگل‌ها مراتع داشته باشیم، هوای نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. آب نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت. خاک نسبتاً مناسبی هم خواهیم داشت و اینا حفظ خواهد شد. تا زمانی که ما توجه نکنیم به منابع طبیعی، جنگل‌ها و مراتع و ارزش اون رو تبیین نکنیم، تصویر نکنیم، برنامه‌ریزی نکنیم، سرعت تخریب نسبت به گذشته به مراتع بیشتره.
هرچند که مصطفی پورمحمدی وزیر دادگستری گفته هر نوع تخلف و تجاوزی به حریم جنگل‌ها، دریاها و زمین‌های کشاورزی انجام شده باشه برگشت داده میشه و بعضی از ویلاها و ساختمان‌های ایجاد شده هم تخریب شده و خواهد شد، اما موضوع اینجاست که این تخریب‌ها چرخه طبیعت رو به هم زدند. آبزیان در خطر نابودی قرار گرفتند و محیط زیست زمین و دریا و کوهی که از بین رفته دیگه به شرایط قبلی و اولیه‌اش باز نمی‌گرده.
برنامه هفتگی رادیو فردا رو میشنیدی در عرصه مسائل زیست محیطی که آزاده اسدی تهیه میکند. برمیگردیم به گزارش هایی که پیرامون بحث ها در واشنگتن در خصوص توافق هسته‌ای جریان داره و همین یک نمایندگان در سنا و مجلس نمایندگان آمریکا در این خصوص سرگرم بحث و بررسی هستند. خبرگزاری آسوشیتد پرس در گزارشی با عنوان رأی‌گیری مهم در سنای آمریکا درباره توافق هست